اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی‌استم با اخباری ساعت. اچ آر مکمستر، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، روز سه شنبه به طور خصوصی با شورای امنیت ملل متحد و انتونیو گوترس، سرمنشی ملل متحد، دیدار و گفتگو کرد. وسیلی نبدسیا، سفیر روسیه در ملل متحد، به خبرنگاران گفت که مکمستر گزارش بسیار خوب و بسیار مفید را در مورد افغانستان به شورای امنیت ارائه کرد. نبدسیا گفت با اکثر نکات که امریکایی ها در مورد افغانستان ابراز داشتن موافق بوده و در مورد نیاز به همکاری بین روسیه و امریکا در ارتباط به افغانستان که در بیانات مکمستر گنجانیده شده بود کاملا موافق می باشد. استیون دویارک، سخنگوی ملل متحد، گفت که مکمستر و گوترس در ملاقاتشان روی یک سلسله موضوعات جهانی تبادل نظر کردند. شمار از نمایندگان مردم در پارلمان ایران میگویند که از آغاز اعتراضات سراسری در ایران حدود 3700 نفر بازداشت شده است که به مراتب بیشتر از آن چیزی که قبلا گزارش شده بود. در عین حال برخی گزارش ها کیست که تعداد جان باختگان در توقیفگاه ها و معترضانی که خبری از سرنوشت آنها در دست نیست بیشتر از آن چی است که مقام های رسمی اعلام کردند. وبسایت های خبری در پی اعلام مرگ سینا قنبری، یکی از معترضان بازداشت شده در زندان اوین، روز سه شنبه به نقل از نسرین ستوده وکیل مدافع نوشتند که او شنیده است که تعداد افراد جان باخته در زندان اوین 3 نفر است. این در حال است که سازمان عفو بین الملل از مقام های ایرانی خواسته است که فوراً روی گزارش هایی که گویا 5 معترض در زندان جان داده است تحقیقات را آغاز کنند. وزارت خارجه امریکا خبر داد که قرار است حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، به روز جمعه روی اینکه بر اساس توافق هسته‌ای با ایران آیا به لغو جریمه های امریکا علیه ایران ادامه دهد و یا خیر تصمیم خواهد گرفت. در اواخر هفته جاری و قبل از تصمیم گیری در این مورد، آقای ترامپ با رکس تلرسون و جیم ماتیس، وزرای امور خارجه و دفاع امریکا، ملاقات و تبادل نظر خواهد کرد. این در حالی است که کنگرس ایالات متحده ظهر روز سه شنبه به قطعنامه‌ای در حمایت از مردم معترض ایران رای داد. بر اساس این قطعنامه اعلام شد که امریکا در کنار ایرانیان که خواهان صلح، آزادی و زندگی بهتر هستند می‌ایستد. در این رأی‌گیری 232 عضو جمهوری‌خواه و 182 عضو دموکرات مجلس نمایندگان امریکا با آن رأی مثبت دادند. ادامه اخبار. وزارت دفاع ایالات متحده هر نوع دخالت در یک سلسله حملات با طیاره‌های بی سرنشین به پایگاه‌های نظامی روسیه در شهر لازقیه سوریه را رد کرده، این اتهامات را بی بنیاد خواند. وزارت دفاع روسیه گفته بود که مسئولیت حملات این طیاره‌های بی سرنشین به عهده کشور است که دارای سیستم پیشرفته جهت‌یاب است. گفته می‌شود در این حملات 10 طیاره بی سرنشین دخیل بود. این وزارت ادعا کرده است که عجیب است که در زمان این حملات یک طیاره نظامی استخباراتی امریکا در فراز بحیره مدیترانه و در نزدیکی 2 پایگاهی که هدف قرار گرفت در پرواز بوده است. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه در مسکو اعلام کرد که حملات طیاره‌های بدون سرنشین به پایگاه هوایی یحمیم و تأسیسات بحری در تارتوس را که شب جمعه رخ داد دفع کرده است. قصر سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس اشتراک خواهد کرد. آقای ترامپ دومین رئیس جمهور امریکاست که شخصا در این مجمع حضور می‌یابد. سخنگوی قصر سفید گفت آقای ترامپ می‌خواهد اجندایی که امریکا را در صدر قرار می‌دهد با رهبران جهان در میان بگذارد و مشیهای خود را برای تقویت شرکت‌های آمریکایی، فابریکه‌های آمریکا و کارگران آمریکایی ترویج دهد. مجمع جهانی اقتصادی یک از سازمان‌های بزرگ غیر انتفاعی اقتصادی سوئیس است که هدف آن بهبود وضعیت جهان از طریق تعامل با رهبران تجارتی، سیاسی، علمی و سایر رهبران جامعه برای شکل دادن به برنامه‌های جهانی، منطقه‌ای و صنعتی جهان می باشد. کسانی که از یک کشتی در حال غرق شدن در نزدیکی سواحل لیبیا نجات یافتند میگویند حدود 50 نفر دیگری که با آنها بود غرق شدند. اما گارد ساحلی لیبیا میگوید شمار کسانی که تا حال مفقود میباشند شاید تا حدود 100 نفر باشد. گارد ساحلی لیبیا نزدیک به 300 پناهجو را که سوار 3 کشتی رابری بودند روز سه‌شنبه نجات داد. اما یک از کشتی ها در نزدیکی شهرک خامس سوراخ شده و غرق شده بود و گارد ساحلی موفق شد تنها 16 سرنشین آن را نجات دهد. گارد ساحلی لیبیا گفت دیگر سرنشینان کشتی مفقود بودند و تا حال جسد کس را پیدا نکردند. سرنشینان دو کشتی دیگر حامل مهاجرین در نزدیک ساحل زوایا در غرب ترابلس کشف و نجات داده شدند. و نیروهای امنیتی تونس روز سه‌شنبه علیه معترضین ضد حکومت که بر یک فروشگاه مواد غذایی حمله کرده بودند از گاز اشک‌آور استفاده کرد. پلیس همچنان در دو ناحیه شهر تونس علیه معترضان که به خاطر سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی و گرانی بی سابقه در آن کشور به مظاهراتشان ادامه می‌دهند درگیر شد. تا یک هفته مظاهرات در تونس تا حال یک نفر کشته، ده‌ها نفر زخمی و شمار زیادی بازداشت شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندای گرامی، من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش‌های تهیه شده در این بخش از برنامه. در حالی که 15 پروژه آبرسانی به هزینه بیش از 38 میلیون افغانی در ولایت جوزجان به راه افتاده است، مردم آن ولایت از کمبود برق، عدم دسترسی به خدمات صحی و سرک منظم مطره و شاکی هستند. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه‌ای را با آقای رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان انجام داده است که با سخنان آقای غفوری در مورد نیازمندی‌های عمده مردم در آن ولایت آغاز می‌شود.
قسمی که خودتان در سوالاتتان اشاره کردین، مشکلات عمده مردم ولایت جوزجان در شبرقان و روستا و ولسوالی‌ها عمدتاً از نبود برق، دسترسی، عدم دسترسی به خدمات صحی و آب و شمیدنی عمدتاً هست، چون جوزجان یک از ولایت‌هایی است که عمدتاً با کمبود آب مواجه هست و خوشبختانه 15 پروژه آبرسانی از طریق وزارت انکشاف دهات با 10% مردم محل در سه ولسوالی و مرکز شهر شبرقان اجرا میشه که شامل حفر چای عمیق هست با نصب سولتمها هست و ذخیره‌های آب هست که بیشتر از 4000 فامیل از این مستفید میشه. تا 6 ماه آینده این تکمیل میشه که بالاتر از 38 میلیون افغانی هزینه داره و عمدتاً این مشکل مردم از بابت کمبود آب در روزهایی که اجرا میشه و در قراراتی که ساخته میشه مرفوع خواهد کرد.
بله.
و بان هم کفایت کننده نیست و ما با کفایت نمی کنیم تلاش ها بخاطر ساخت شبکه آب و رساندن آب به مردم در تمام نقاط ولایت هست و تلاش ها جریان دارن و موضوع کمبود برق هم فعلا مشکلاتشون دادن نسبتا حل شده.
برقی که شما از اون نام بردین بیشتر برق وارداتی می باشه که مردم ولایت جوزجان از او استفاده می کنن؟
بله، این برق وارداتی است از کشور ترکمنستان وارد شده، از این مسفید میشن و قرار است از گاز شبرقان 52 کیلووات برق تولید شود به شکل توربین گازی و از این مردم اسم مسفید خواهد شد و پروژه از همه تدارکات ملی گذاشتن و تایید قرار گرفتن و انشالله که از شرکت های افغانی را در جوزجان با آینده های نزدیک آغاز میکنن و باش ساختی برق توربین گازی که از گاز شبرقان تولید میشه مشکلات همه مردم را جوزجان مرفوع خواهد شد.
همچنان ما گزارش های داشتیم از ناامنی ها بخصوص در ولسوالی درزاب، ناحیه که گفته می شد یک سلسله افراد از خارج آمدن که اونجا مرتبط به داعش هستن، جلب و جذب در منطقه ها براه انداختن و سبب نگرانی و ناامنی مردم شده. ما می خواستم بپرسم که نیروهای امنی امنیتی افغان در پاسخ به این مسائل آیا عملیات را براه انداختن و تدابیر را اتخاذ کردن؟
خوشبختانه در این اواخر دمی هفته‌ای که گذشت نیروهای امنیتی افغان و همکاری نیروهای بین المللی دستاوردهای خیلی خوبی داشته در مورد جلوس جان که تعداد کثیری از اینا با ضربات هوایی نیروهای بین المللی در وصول درزاب کشته شدن و تعدادشان که میخواستن زخمی شدن انتقال به توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و این همه دستاوردها هست و فعلا تعداد خارجیهایی که اینجا حضور داشتن 3 نفر از بی فرانسه بودن همه به عملیات کشته شدن و اعتراض از بیز دکسانی بودن تعداد کثیرشان کشته شده تعدادشان اصلا فرار کرده فعلا دایش و اکثرش در وضعی که جان خونده که خصوصا به درگاه بیشتر بود تضعیف یافته و انشاءالله با برانداختن عملیات زمینی اینا کاملا جپاکسوزی میشه و عملیات ان انشاءالله در اینجا نزدیک به در اندازی میشه فعلا عملیات که در فاریاب ولایت فاریاب جریان داره با ختم زو وزارت دفاع ملی عملیات در وسط درزا و رسی جاوز جان پناه خواستند و با رندوزی عملیات گروه تایش و سایر مخالفین مسلح و حقاق سوزی خواهد
آفات طبیعی انکشاف بحران مهاجرت مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
نماینده‌های مردم هرات در شورای ولایتی می‌گویند مافیای مواد سوختی با فروش تل‌های وارداتی و معافی نیروهای خارجی در این ولایت از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. آنها میگویند این روند باعث شده است تا شمار زیادی از تاجران وارد کننده مواد سوختی ورشکسته شوند و سرمایه های خود را به خارج از افغانستان انتقال دهند. خلیل نورزایی خبرنگار رادیو آشنا از هرات در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
شورای ولایتی هرات به تازگی 11 تانکر تل پترول را در این ولایت توقف داده که از کشور ترکمنستان وارد ولایت هرات شده است. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات میگوید این تانکرهای تل مربوط نیروهای خارجی است که به صورت معاف از پرداخت مالیات وارد کشور شده اما به جای تسلیم دادن به نیروهای خارجی در بازار داخلی هرات به فروش می رسید. آقای علیزایی میگوید هر هفته بیش از 200 تانکر تل معافی به نام نیروهای خارجی وارد این ولایت می شود که زورمندان محلی و مافیای مواد سوختی با فروش آنها در بازار هرات از پرداخت مالیات فرار می کنند.
نرم استاندارد در جوکم اجازه تست لابراتوار تیلهای مافیا نداره و تیلهای خراب هم وارد میشه و این تیلها باید اسکورت بشه و از خود هرات باید به مقصدی که داره قرارداد داره به اونجا تحویل داده بشه ولی متاسفانه اینا به داخل بازار خالی میشه. هر موضوع هر مشکل در مرکز است که اینا با هم دیگر یک زدمندای دارن که نمیگذاره گپ به بالها برسه و ای پیگیری بشه.
این موضوع همچنان با نگرانی جدی وارد کنندگان مواد سوختی به کشور روبرو شده است. نوید احمد وفا رئیس اتحادیه وارد کنندگان مواد نفتی در هرات میگوید واردات تلهای معافی نیروهای خارجی و فروش آنها در بازار داخلی افغانستان توازن بازار را برهم میزند و توان رقابت از تاجران وارد کننده مواد سوختی را میگیرد.
سوی استفاده میشه و این کالا میآید در بازار فروخته میشه وقتی که اونا مسئول نکنن و از مافیات استفاده کنن و بازار این رقابت بسیار ناسالمی با تجاری که سالم کار میکنن ایجاد میکنه و برای باعث فرار سرمایه ها و بی‌علاقگی تجار میشه.
اما مقام های محلی هرات میگویند برای بررسی این مسئله هیئتی حقیقتیاب را تشکیل دادند و بعد از شناسایی افراد متخلف با آنها برخورد قانونی خواهد شد. محی‌الدین نوری معاون والی هرات میگوید
مشخص گردیده در یک مورد انتقال که باید اسکورت شود و باید به مبدا برسد مشخص میشه نشان داده میشه که این تخلف صورت گرفته و با تعیین هیئت جوانب دیگر از این که از لحاظ کیفیت از لحاظ قرارداد از لحاظ چرا چند کانتینر از او تخلیه گردیده بعد از بررسی همه جانبه طبیعتاً با متخلفین از او برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
خواستیم تا در این مورد نظر مسئولان شرکت قراردادی وارد کننده مواد سوختی با نیروهای خارجی به هرات را نیز با خود داشته باشیم اما حاضر به مصاحبه نشدند. در گذشته نیز تاجران مواد سوختی در ولایت هرات به واردات مواد نفتی با نام نیروهای خارجی بدون پرداخت تعرفه گمرکی به این ولایت اعتراض کرده و خواهان تطبیق یکسان قوانین در بنادر افغانستان شده بودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مسئولیت شاهراها و جاده‌های کلیدی ولایات با توجه به پایین آمدن درجه حرارت و سرمای زمستان سبب شده تا شماری از شهروندان افغانستان در حین تردد در این جاده‌ها با معضلات گوناگون روبرو شوند. در مورد جزئیات بیشتر درباره فعالیت‌های وزارت فواید عامه در عرصه فراهم آوری مسئولیت بیشتر برای مردم، سحر عظیمی مصاحبه‌ای را با عبدالرحمن صلاحی معین حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه انجام داده است که به این مصاحبه توجه بفرمایید.
آقای صلاحی، بیشتر در قسمت برنامه‌های دراز مدت و کوتاه مدت شما چه قسم فعالیت‌ها را در نظر گرفتین؟
بحث مسئولیت به اساس پلان‌های تدابیری که ما به زمستان‌ها داریم که مسئولیت ترافیک جاده را از نظر عبور و مرور عرضجات ما حفظ کنیم، ما پلان‌های تدابیر مشخص برای زمستان داریم. ما در ولایاتی که طرف شمال ما که سوالنگ ها عبور میکنه و ولایاتی که طرف جنوب ما داریم، ولایاتی که در شرایط سخت زمستانی صعب العبورن و مناطق آسیب پذیرن، و اساس پلان تدابیر و وسایل و مفرزهای کاری که ما داریم کوشش میکنیم که در فصل زمستان جاده ها را با توسط وسایل و تدابیر ایمنی زمستانی با آلارم ها و هشدارها و پلان های منظمی که از طریق مطبوعات و رسانه ها و ابلاغیه های ما به اطلاع هموطنان رسیده میشه، ما بتاریم تدابیر مسئولیت داشته باشیم. از این جمله در فصل سرما مسئله که بسیار مهمه، مسئله عبور و مرور در عرضجات با وسایل ایمنی زمستانی است. و از طرف دیگه که در مناطقی که برفکوش داریم ما آلارم های میدیم که قبل از این ما تردد در ما توقف میدیم که هموطنان عزیز ما در مناطق با برفکوش ها و زمستان مواجه نشند. از طرف دیگه ما وسایل ماشینری داریم که در مفرزه‌های ما در مناطق آسیب پذیر موظفن در زمستان که برای بازگشایی جاده ها از اثر برف و ریزش های کوهی و طوفان ها و برفکوش ها اینا را باز نگه دارن و مسئولیت عبور و مرور عرضجات در جاده ها تضمین کنند.
در قسمت آماری که شما در دست دارین تا چی اندازه موفقیت نشان میده و در قسمت پلان های آینده شما تا چی اندازه شما خوشبین هستین؟ آیا از فناوری های نوین، از شیوه های جدید برقراری ارتباط به خاطر حفظ مسئولیت بیشتر شهروندان شما استفاده خواهید کرد یا خیر؟
خوشبختانه ما بر اساس این پلان ها سال گذشته که سخت‌ترین زمستان بود، یعنی 30 سال اخیر، ما اصلا حادثه ترافیکی و تلفاتی که ناشی از حوادث غیر مترقبه که ناشی از عدم حفظ مراقبت سرک و تدابیر امنی ما باشه وجود نداشت. یه خودش یک دستاورد بود. امسال ما با تدابیر خاصی که داریم با همراه کمیته حوادث هم هماهنگ هستیم، از ماه میزان ما پلان تدابیر خود وضع کردیم و از اول جدی به پلان ما هست. موضوعی دیگه که هموطنان ما شکایتی که دارن ناشی از تخریب و عوارض سرک هست. تخریب و عوارض سرک خود شما میفهمید سرکایی که طی این 14 سال گذشته، 12 تا 14 سال گذشته ساخته شده، متاسفانه طی سالا حفظ مراقبت درست نشد. ما در جاده های صعب العبور و که آسیب پذیر است، ما از این امکانات موجودی که در افغانستان وجود داره از این استفاده میکنیم. مثلا در شارهای سالنگ ما در چندین نقطه از او دوربین های کنترلی نصب کردیم که داریم. یه خودش یک سیستم جدید تکنولوژی است که ما میتونیم که از طریق اتاق مرکزی که در سالنگ داریم ما کنترل داشته باشیم. یک مسئله است که هم به ارتباط مسائل امنیتی و هم به حساب تدابیر کاری ما. موضوع دیگه که است که ما پیش بینی ها داریم در سالنگ، ما عملیات های تشخیص برف کوچا را داریم که سالنگ برای ما نظر به مو حالت های جوی پیشبینی های برف کوچ را برای ما تثبیت میکنه و آلارم هایی داریم که نصب است و از طرف دیگه اینا ترین شده هستند. جوانهای ما که با کمک ایتالیا اروپا و خصوص کشور ایتالیا اینا ترین شدند. موضوع دیگه که از ما حتی تدابیر ایمنی در ساحات آسیب پذیر ایجاد کردیم که بتونیم هموطنان ما قبل از حادثه اونا رو محل به توسط تخلیه کنیم، اونا در نقاط امن ما داشته باشیم. اما در پلان های آینده ما هست که ما بتونیم این مسائل را ما در شورای خود کم کم به طرف دی بریم که حل کنیم. و مسئله ای که برای حفظ مراقبت سرک ما هست، او جزء برنامه ماست. امروز خوشبختانه که ما را در قسمت حفظ مراقبت بانک آسیا کمک میکنه، بانک جهانی کمک میکنه و این جزء طرح‌ها و پیشنهادات ما هست که بتونیم که اینا را با کم کم به اساس متدای جدید و استانداردهای جدید بتونیم ما همینا را مشکل خود بتونیم رفع کنیم در دراز مدت. البته نمیتونیم بگم که در می این جزء برنامه‌های اولیه عاجل ما باشه، اما میان مدت دراز مدت ان شاء الله این مشکلات هم با دراش بسیاری است. اما مسئله ای که لوحه ها و ساینبوردا و مشخصا که نقاط آسیب پذیر تثبیت میکنه، خود گولایه های سرک تثبیت میکنه و علائم ترافیکی که در سرک به خاطر سرعت است، اینا است. ما از سال گذشته کوشش کردیم که شاره ها را با نصب علائم و رنگامیزی خطوط سرک، جاده ها را از نظر موقعیت هایی که ریزش کو داره و سلوب که داره، گلویا داره، اینا را ما تقریبا با فعالیت شروع کردیم که جزء برنامه ماست که ما این ساین بوردا نصب کنیم که مو مسئولیت رانندگی را ایجاد کنیم.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
همانطور که بریتانیا در سال 2019 از اتحادیه اروپا خارج می شود، قرار است نقش جدید خود را در صحنه جهانی ایفا کند. بسیاری از تحلیلگران می گویند که بریتانیا می تواند برای حفظ نفوذ خود تلاش کند، اما طوری که هنری ریجوال از لندن گزارش می دهد، حکومت بریتانیا اصرار دارد که در صدد ایجاد اتحادهای جهانی در خارج از اروپا باشد. این گزارش را از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
وزیر خارجه بریتانیا عبارت شگوفایی روابط را در توصیف نقش کشورش در جهان از سال گذشته به این طرف به کار برد، اما ممکن این روابط قدرت را تضعیف کند. لوک مکدانا از پوهنتون سیتی لندن جایگاه آینده بریتانیا را مورد سوال قرار می دهد.
Leaving the EU means that the UK could now be seen as a medium-sized economy.
ترک کردن اتحادیه اروپا به این معنی است که بریتانیا اکنون میتواند به عنوان یک اقتصاد متوسط در یک جهان قطبی شده که در آن بلاک‌های اقتصادی عظیم وجود دارد نگریسته شود. شما ایالات متحده را دارید، شما چین را دارید، شما اتحادیه اروپا را دارید. در قرن آینده شما هند را نیز خواهید داشت. رقابت آمریکای جنوبی و آفریقا نیز ظهور خواهد کرد. جایگاه بریتانیا چه خواهد بود؟
مکدانا میگوید میزان کمرنگ شدن بریتانیا از دست دادن یک قاضی در محکمه بین المللی در ماه نوامبر بود. لندن پس از جر و بحث های طولانی در سازمان ملل متحد نامزدی خود را لغو کرد. یک قاضی هندی این جایگاه را که بریتانیا از سال 1946 به عهده داشت به دست آورد. لوک مکدانا اعلام میکند
نحوه بازی قدرت ها در حال حاضر واضحا متفاوت از سال 1945 است. ما باید سوال کنیم که آیا شورای امنیت ملل متحد برای مدت طولانی به این شکل ادامه خواهد داد؟
اما اکثر تحلیلگران میگویند بعید است که بریتانیا به زودی در هر زمان کرسی دائمی خود را در شورای امنیت ملل متحد از دست بدهد. بریتانیا به جهانی شدن آن کشور پس از خروج از اتحادیه اروپا اصرار دارد. ریچارد گون از شورای اروپایی روابط خارجی میگوید که
On the one hand, the British Foreign Service will be able to invest more resources in UN affairs now that they are
از یک طرف خدمات خارجی بریتانیا قادر خواهد بود که منابع بیشتری را در امور ملل متحد سرمایه گذاری کند، در حالی که آنها کمتر به اتحادیه اروپا تمرکز می کنند. اما از طرف دیگر بدون حمایت از 27 کشور دیگری اتحادیه اروپا، بریتانیایی ها می خواهند نفوذشان را در مباحث امور بشری، انکشاف و یا امنیت از طریق سازمان ملل متحد جدی‌تر سازند.
ریچارد گاون استدلال میکند که بریتانیا به نگه داشتن اروپا در کنار خود نیاز دارد.
If the British are seen to be simply cozying up to the Americans, they are going to lose a lot of goodwill.
اگر به نظر می رسد که بریتانیایی ها فقط به امریکایی ها وابسته هستند، خیلی زود مصلحت شرکای اروپایی خود را از دست می دهند.
تحلیلگران می گویند بریتانیا برای جستجوی یک نقش جدید در صحنه جهانی نیاز به ساخت اتحادهای جدید دارد، در حالی که دوستان قدیمی خود را نزدیک نگه می دارد، سعی می کند آشفتگی را به کشور برگرداند.
صدای آمریکا،
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
محمد اسماعیل خان از انستیتوت برای مطالعات صلح میگوید که واکنش وزیر دفاع پاکستان مبنی بر این که پاکستان تشریک معلومات استخباراتی را با ایالات متحده متوقف کرده است، از تمام وزرا نمایندگی نمی کند و برخی وزرای کابینه حکومت پاکستان ممکن نظریات متفاوتی داشته باشند. وی میگوید که روابط پاکستان و ایالات متحده در طول تاریخ گاهی با مشکلات مواجه بود، ولی بعداً این روابط به حالت عادی آن بازگشت. به مصاحبه در این باره از سهر عظیمی توجه بفرمایید.
در گزارش سازمان شما از ازدیاد رد و پا و یا حضور داعش در پاکستان هشدار داده شده. به نظر شما ضعف پاکستان در قسمت حضور داعش در این کشور چیست؟
من فکر میکنم بررسی ها مختلف بود. برخی مقامات میگفتند که داعش در کشور وجود دارد و برخی میگفتند خیر و برخی دیگر میگفتند که آیا داعش در پاکستان منظم است و توسط کتله رهبری در عراق و سوریه رهبری میشود و یا خود جوش است و این خود تأثیر را روی این پدیده گذاشت.
مقامات در پاکستان ادعا میکنند که حملات داعش در این کشور توسط رهبران آن گروه رهبری میشود، در حالی که مقامات افغانستان ادعای مشابه را نسبت به پاکستان دارند. یافته های شما در گزارشی که ترتیب کرده این چی موضوعی را استنباط میکنند؟
داعش نام گروهی از گروه‌های مختلف است که در کشورهای منطقه فعال است. بعد از 2014 که پاکستان تهاجم علیه شورشیان را آغاز کرد، تعداد زیادی از جنگجویان به داعش پیوستند. بنابراین این گروه شامل افراد است که زمانی علیه پاکستان می جنگیدند و وقت پاکستان آنها را اخراج کرد، آنها به داعش پیوستند. تعداد زیادی از آنهایی که داخل افغانستان هستند از آسیای مرکزی نیز می باشند که شامل ازبک ها می شوند.
نظریه بران است که جنگجویان داعش در واقع شورشیان گروه حقانی هستند که به این گروه پیوستند. نظر شما در این مورد چیست؟
we don't have evidence to that and the thing is the Pakistani Taliban.
ما صادقانه شواهد روی این موضوع در دست نداریم. طالبان پاکستانی که برخی از آنان به داعش پیوستند، داعش وابسته به ابوبکر البغدادی و مرتبط به طالبان افغان نیستند و این دو گروه حقانی و داعش متفاوت است. القاعده نیز مرتبط به داعش نبود.
آیا نوعیت گروه داعش در پاکستان شباهت به نوعیت این گروه در افغانستان دارد؟
می توانم بگویم داعش در پاکستان شبیه افغانستان نیست. آنها جنگجویان محلی هستند که به داعش پیوستند. در افغانستان داعش و طالبان علیه یکدیگر می جنگند که این خود یک تفاوت آنهاست.
آیا پاکستان در آینده تصامیم بیشتری در قبال همکاری ها با امریکا خواهد گرفت؟
این یک سوال کلیدی است. برخی میگویند که پاکستان ممکن راه مواصلات و انتقالات اکمالات امریکا را به افغانستان مسدود کند و نظریه دیگر بر این مبناست که هر دو کشور باید بنشینند و مشترکاً روی مبارزه با داعش غور کنند. بنابراین در روزهای آینده دیده خواهد شد که پاکستان چی تصامیم را اتخاذ خواهد کرد. در پاکستان برخی وزرا به یک روز قبل از اینکه داعش را به افغانستان وارد کند چیزی میگویند و برخی دیگر از وزرا چیز دیگری میگویند. اما در روزهای آینده دیده خواهد شد که پاکستان چی تصامیم را اتخاذ خواهد کرد. در پاکستان برخی وزرا یک روز قبل از اینکه داعش را به افغانستان
وارد کند چیزی میگویند و برخی دیگر از وزرا چیز دیگری میگویند. آیا احتمال قطع کامل روابط امریکا با پاکستان وجود دارد؟
اگر تاریخ روابط امریکا را با پاکستان از سالیان 1950 تا 1960 مطالعه کنیم، امریکایی ها گاهی کاملا روابط را روی برخی موضوعات قطع کردند، ولی فقط چند وقت بعد با یکدیگر یک جا شدند و این موضوع این بار نیز می تواند تکرار شود. چین نیز اکنون بر منطقه تأثیر گذار شده است و برخی از دلیلگران پاکستانی می گویند که هرچی ایالات متحده را به کنار برانند، پاکستان به چین نزدیک خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میرسیم. لحظات بعد از همین موج رادیو خبرها و گزارش‌ها را از رادیو آزادی می‌شنوید که از پراگ و کابل نشرات دارد.